مباحث نظری رو خوب برن جلو، آینده خوبی داشته باشن از لحاظ ادامه تحصیل. اونایی که فیزیک شیمی اینان، الان یه بانک زمانی داره طراحی میشه که در حقیقت کسانی مثل معلمین شاغل یا بازنشسته که میخوان 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت مجانی تدریس بکنن، وقتشون گرفته میشه، اونا پشتیبان قرار میگیرن. یعنی یه دانش آموز وصل میشه به یه معلم، او به او کمک میکنه، نمراتش او بهبود پیدا میکنه، مشکلاتش جواب میده، مسائلش حل و فصل میکنه. اینم مدلیه که برای اونجا شده. و در حقیقت یه سری از اونا نیاز به درآمد بچه از طریق بچه ها دارن، یعنی خانواده هزینش بالاست یا درآمدش کمه، نمیتونه انجام بده. اینا بچه ها رو میگن برین کار کنین. خب بچه از تحصیل باقی میمونه. برای اونا معاونت علمی آمده در اونجا، قبول کرده یه سیستم جدید درست کنه برای استارتاپ های دانش آموزی. این اولین باره، یعنی ما استارتاپ دانشجویی داشتیم ولی دانش آموزی نداشتیم. الان دیگه او استارتاپ در راستای تحصیل این بچه است، یه چیز اضافه نیست. پس میتونه بره در استارتاپ کار بکنه که فکر میکنم هفته آینده در دروازه غار یه محل مجهزی رو تجهیز کردن، چند میلیارد تومان هم هزینه کرده معاونت علمی، بچه‌ها هم استعداد سنجی دارن میکنن که بیان و در این استارتاپ‌های دانش آموزی که سازمان پیدا کنن. حالا اگر یه کسی آمد کار کرد تو استارتاپ، درآمدش کافی نبود برای از لحاظ خانواده،
بله،
و تشخیص داده شد، نهادهای حمایتی یه مبلغ اضافه بهش میدن که در حقیقت او بتونه هزینه هاشو پوشش بده تا وقتی که مهارتش بیشتر بشه و درآمدش کفایت پیدا بکنه. بنابراین هیچ کس حمایت دائمی مستمر نخواهد داشت، همیشه توانمند میشه. هر وقت توانمند شد رو پای خودشه، بله. هر وقت که نیاز به کمک داره یه اساس زیر دستش وجود داره تا بتونه راهش رو بره و ننشینه،
بله.
این مشکل مدل اونجوریشون. در مورد فرهنگی هم الان مبنای اینه که تو هر کوچه یه جلسه قرآن خانگی وجود داشته باشه. آقای ارباب سلیمان مشاور وزیر ارشاد الان مسئولیت پذیرفتن که این مربی ها رو شکل بدن و هر محلم یه جشن بزرگ اسلامی رو خودش به انتخاب خودش، مثلا الان پامنار امام حسن مجتبی رو انتخاب کرده، فرهزاد حضرت عباس رو پذیرفته، دروازه غار امام رضا رو پذیرفته دیگه. حالا دروازه غار که امام رضا رو پذیرفت، پس جشن امام رضا مثل جشن میدان خراسان امامزام میشه،
بله.
یعنی هر کی تو تهران بگه برم امام رضا کجا، میگه برو دروازه غار. این جشن ویژه اوناست. پس اینا هم با هم دیگه همکاری میکنن، کمک میکنن، خود مردمن و میتونن تقسیم کارم بکنن. پس یه مراودات مذهبی خوبم عملا بینشون پیدا میشه،
بله.
مثلا الان دروازه غار آقای هلالی مسئولیت هماهنگی رو پذیرفته، چون اونجا یه تکیه هم داره دیگه، الان خودش مسئوله و سال آینده اون جشن رو ما باید از او در حقیقت تحویل بگیریم. امامزاد یحیی الان قربان رو پذیرفته، نمیدونم شوش و مزاری قدیر رو پذیرفته، اینا تقسیم شدن بین خودشونم، اینجور مراتبی هم را دارن. بنابراین قضا هم اینا که کمک های قضایی نیاز دارن،
بله.
اینا تحقیق شده در دروازه غار 500 خانوار نیازمندن،
بله.
یعنی از حدود 7000 خانوار که اونجا هستن 500 خانوار نیاز دارن، حتما باید بهشون کمک قضایی بشه. این رو نهادها آمدن تقسیم کردن، مثلا کمیته امداد فروردین رو میده و تیر رو مثلا، و مثلا اسفند رو، ستاد اجرایی میاد مثلا اردیبهشت و مثلا شهریور رو میده دیگه، هر کدامشون پذیرفتن. بنابراین دیگه سر ما معلومه کی باید غذا رو به او برسونه. پس دیگه اونجور محتاجی که نگران باشیم که از لحاظ غذا و ازشون بده و اینا نخواهیم داشت و این بی‌نظمی از بین میره. بنابراین این مدل شکل گرفته. این 2020 محلم بین همه نهادها تقسیم شده،
بله.
یعنی الان که با هم صحبت میکنیم معلومه 313 از این محلات رو کمیته امداد مدیریت خواهد کرد، 213 رو هلال احمر مدیریت خواهد کرد، و عرضم به حضور شما 65 رو اوقاف مدیریت خواهد کرد، 220 رو ستاد اجرایی مدیریت خواهد کرد، و همینجور،
بله.
بهزیستی و آستان مقدس رضوی و همه، بله. اینا هر کدام محدودهایی رو پذیرفتن. این محلات بینشون در حقیقت تقسیم شده است و انشاءالله دیگه میتونه شکل بگیره. اصفهان الان 85 تا از این محلات داره، الان اونا فعال شده، ستادشون فعال شده، در هر استانی چند تا از این نمونه ها شکل گرفته، به تدریج اینا همه افتتاح میشه. مثلا ما همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر 7 تا از محلات رو داریم که کمیته امداد رو اندازی میکنه. هفته آینده ستاد اجرای این کار رو میکنه و مثلا 260 محله تهران رو میتونیم پوشش بدیم. الان مثلا اوقاف در تهران 14 تا خونه داره، یعنی از این محلات رو اداره کرده و آقای خاموشی کار مهمی که کردن، امامزاده ای امکانات دار رو آوردن پشت محلات قرار دادن. بنابراین هر امامزاده هر جا هست دیگه الان وظیفش نسبت به اون محله کاملا هست. قبلا افق داشتن، حالا افق رو آمدن تکمیل ترش کردن و این جریان شکل گرفت.
بسیاری درود بر شما آقا، واقعا خدا قوت، خسته نباشید به شما و همکاران محترمتون. خب آقای دکتر آقا محمدی، یک سوالی، تمام این صحبت ها رو فرمودین، 2020 محله ای هم که فرمودین، الان پس ما میتونیم بگیم که عدالت برقرار شده بین همه این 2020 محله به صورت یکسان در بحث محرومیت زدایی، درسته؟
میشه، نشده که
نه. خب یعنی در حال انجام
آره، ببین اولا عدالت خب اولا نسبیه، ثانیا اینا خیلی بی خود عقب مونده.
بله درست.
شما مهمترین کاری که تو این بچه ها اینا باید بشه، ما باید تمام بچه های زیر 30 سال اینا رو لیدر کنیم.
بله.
چرا باید این چرخه فقر شکسته بشه؟
درست.
این بین نسلی داره ادامه پیدا میکنه، معنی نداره یه نفر فقیره بچهش هم فقیره، بچه اونم فقیره، این بینه. لذا ما الان این شهرداران و چیا که دارن شکل میگیرن، دورهایی رو براشون آمدیم داریم طراحی میکنیم که حتما آموزش ببینن، دوره ببینن، مدارک بین المللی بگیرن،
شعالی.
توانمند بشن.
بله.
و برای اینم که منسجم بشن، ما هر یه هفته در میان داریم میریم کوه باشون.
بله.
یعنی برای که این مستمر بشه، خود اون بچه هم با بقیه بچه های محل دارن این کار رو انجام میدن. ما باید یه قیامی توسط جوانان داشته باشیم.
بله.
که اینا اراده کنن فقر رو بذارن کنار.
بله.
یکی از کارهایی که اونا کردن مثلا تو جوانان تو محلات، آمدن تعاونی محله درست کردن.
بله.
یعنی خودشون گروه جهادی لازم نیست اینا بفرستن مثلا یه جای دیگه، همه گروه جهادی تو محله خودشون، بالاخره خیلی از کارهای محلات هست که خودشون باید آرایش بدن، منظم کنن، راهبری کنن. اینا به تدریج داره خوشبختانه شکل میگیره. این کار یه فرق داره با خیلی از کارهای دیگه، اینه که متکی به هیچ دستگاهی
نیست. بله.
متکی به خود مردم محله.
بله.
بقیه پشتیبانن، یعنی بقیه میگه خب خیلی خب تو یه کمکی میخوای، چشم این کمک، ولی او که فوتبال برگزار میکنه، او که داوری میکنه، او که نمیدونم زمین رو میاره، او که جایزه رو میده، همون نیروهای خودشونن که در حقیقت سامان پیدا میکنن و شکل میگیرن.
درست. آیه دکتر، عرضم به حضور شما که خب مناطق محروم و حالا بحث محرومیت زدایی رو همونجوری که به قولی خیلی هم مورد تاکید بزرگان نظام، خب خود شخص حضرت آقا، بحث معیشت مردم و به طب همه دوستانی که دارن یه طوری تلاش میکنن، خود حضرت عالی و گروهتون، الان این بخوام یه تعریفی هستن حالا به صورت نسبی از بحث محرومیت و محرومیت زدائی داشته باشیم، شما چه تعریفی دارین و یه طوری اینجوری ورود بکنیم که الان اگر بخوایم مثلا، حالا نمیگم نسبت به اول انقلاب، حالا تلاشی که شده و به قول خود از تاریف عمودین که داریم تلاش میکنیم که انشالله خود مردم کمک بکنن در بحث محرومیت زدائی، فکر میکنید که چقدر موفق بوده انشالله و افق را چجوری میبینید؟
ببینید اتفاقات که افتاده در مورد ساختارها و زیر ساختها و تغییرات کالبدی خیلی زیاده.
درست.
مثلا شما تهران رو برید، فرض کنید ما الان بوستان زندگی رو داریم توی دروازه غار، اینجا 4 تا گود بوده.
درست.
پس همه گود بوده، مردم هم تو گود زندگی میکرد. و این فراوان بوده همه جا، الان اینا نیست. پارکی نبوده، امکانات زیر ساختی نبوده، راه مناسبی نبوده، کوچه ها درست نبوده، خیلی مشکلات زیاد بوده و اینا تقریبا داره حل میشه، گاز رسانی شده فلان شده، ولی این تو خانواده نرفته.
بله.
اون چیزی که ما نیاز به تحولش داریم این که اقتصاد خانوار تحت تاثیر قرار بگیره بنابراین محرومیت من میگم اول اینجوری فرض کنیم ساده بله. گام اول این که نیازهای اولیه رو همه بتونن داشته باشن دیگه، یعنی طرف بتونه جوری زندگیش باشه که بچهش بفرسته مدرسه. خوی الان درآمد نداره که بچهش بفرسته مدرسه، از خوشی نیست که بگیم میخواد مثلا یه هزینه اضافه بکنه، میخواد زندگی اولیش اداره کنه، از بچهش کار میکشه.
درست.
خب این مثلا این دیگه غذای مناسبش داشته باشه، یه سرپناهی برای زندگیش داشته باشه. من به نظرم این دو جوره، یه جور اینه که ما بگیم دولت انجام میده، از قبل این فکر میشده ولی معلومه که این فکر اشتباهه. چرا؟ چون اگه میشد تا حالا کرده بودن دیگه، چون حساب صده امام درست شده، بنیاد مسکن درست شده، چی شده، خیلی از این آدم
بله.
اینا هم خیلی کار کردن، این چیزایی که میگن راسته بله. دیگه 100 هزار خونه ساختن، 200 هزار ساختن، ولی معلومه این جواب مشکل ما رو نمیدرست. ما باید بگیم آقا یه نفر یا اصلا توان کار نداره، باید کامل پوشش ما رو داشته باشه
بله.
ما این عده از افراد در ایران رو تو این طرح کامل درآوردیم. 1,800,000 نفر در ایران اینجوریه.
درست.
پس 1,800,000 نفر، نه بیشتر. این 1,800,000 نفر الان دولت آمده بهشون امکانات داده، سهام داده به بیمه روستایی، تمام اینا در حدود 1,100,000 تاشون، حالا 200,000 تا رو اخیراً اضافه شد، 1,300,000 تا از اینا شدن بیمه تامین اجتماعی روستایی.
بله.
پس بیمهشون پوشش داده شده. حال کمیته امداد، نهادهای دیگه هم وظایفشون انجام میده. خب حال مسکنشون اینا هم باید انجام بشه. اینا خودشون کاری نمیتونن بکنن. از کار افتاده است، مریضه، اصلا معلولیت اساسی داره و هر چیز دیگه. این جدا. بقیه اینا باید توانمند بشن.
بله.
یعنی طرف الان درآمدش از ما 1,000,000 تومان. خب با 1,000,000 تومان مگه میشه کاری کرد؟ خب این باید بیاد به حداقل دستمزد 5,000,000 تومان درآمد بشه.
بله.
شما باید یه کاری بکنید بتونه 5,000,000 تومان درآمد ایجاد کنه.
بله.
یا مهارت نداره، یا سرمایه نداره، چیزایی میخواد دیگه، یا بله اعتبار نداره. اینا رو باید بهش بدیم.
درست.
پس من میگم به جایی که بریم دیگه خیلی زیاد چی کنیم، چون بعضیا میان یه جوری لوکس صحبت میکنن.
بله.
معلومه اجرایی نیستن، کار بله. خاصی هم نمیکنن، با شعار که نمیخوایم حل کنیم. ما وقتی میخوایم حل کنیم میگیم آقا گام اول تمام کنیم، بعد راجع گامای بعد صحبت. ما الان فقر مطلق رو باید برداریم. این فقر مطلق بعضی فقط در غذا توصیف میکنه، میگه گرسنه نباشه. نه، ما در ایران هیچ کس که از گرسنگی مشکل پیدا کنه نداریم، قطعا نداریم. اما این که کافی نیست، مگه غذا مشکل طرف رو حل میکنه؟
داستان ماهیگیری و ماهی،
ما این رو باید یادش بدیم. بنابراین من به نظرم ما باید کاری بکنیم که این 20 و چند میلیون نفر بیان تو فعالیت اقتصادی کشور.
بله.
درآمدشون قابل اعتنا بشه دیگه. ما بدونیم آقا اینا به اندازه حداقل دارده، حالا از اون بعد میشه فقر نسبی.
درست.
یعنی ما دیگه فقر مطلق نجات پیدا کردیم، حالا میگیم این به نسبت او خیلی کم داره.
بله.
یعنی این مثلا 20 برابر این داره، او 30 برابر داره، او 40 برابر. خب حالا اینو باید برابر کنیم.
درست.
در حقوق، دستمزد، درآمدها باید متناسب
باشه. آقای دکتر اسخایی میگم، حالا حضرت عالی به عنوان اینکه عضو معتمد مجمع تشخیص مسئله نظام هم هستیم، ما بیایم حالا یه مقدار بحث رو حالا کلان کشوری هم نگاه بکنیم، هم تو وضعیت اقتصادی کشور زیر ورود بکنیم و خب معیشت مردم که میدونم جلسات پی در پی هم دارید همه شما عزیزان، هم در دولت هم در نهادهای بالاتر، و خب سالی که هم خب خود حضرت آقا به عنوان سال تولید و پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها نامگذاری کردن، خب میرسی به بحث واردات و صادرات و تولیدات. دوست هم که تو اون بحثم ورود بکنیم و نظرات حضرت عالی رو بدونی، خواهش میکنم.
خب همینجور که شما گفتید، به هر صورت ثروت یک کشور از تولیدش در میاد.
بله.
خود تولید رو گروه های مختلف میتونن انجام بدن. یه عده سرمایه دارن، یه عده نیروی کار دارن، یه عده هر دو رو دارن. یعنی باید این ترکیب به وجود ما در ایران باز در اون زمینه ظرفیت هم خوبه. مشکل اصلیمون رو اگه بخوایم ساده کنیم و راحت بگیم اینه: دولت بدون اینکه بدون چقدر امکانات داره تو خیلی از کارا وارد میشه.
بله.
یعنی تا هر کاری میگه، میگه منم هستم. در صورتی که دولت مثلا 10 واحد پول داره، در 100 واحد کار اگه فعالیت بره چی میشه؟ کارا همه ناقص میمونه دیگه. بهترین راه اینه که دولت بیاد هر چی میتونه، هر چقدر او رو بیاره وسط، هر کاری رو دوست داره انتخاب کنه.
بله.
یعنی بگه من این کارا رو انجام میدم، اینا اولویت من باشه انجام بده، بقیه رو معرفی کنه به مردم، از مردم حمایت کنه.
بله.
دیگه مردم رو ما معطلشون نکنیم. الان اینجور نیست.
بله.
یعنی الان مردم منتظرن دولت راه نشون بده، در صورتی که چنین چیزی ضرورتی نداره. ببین مثلا بنیاد مسکن با طرحهای مسکن مر فرقش چیه؟ الان بنیاد مسکن البته سالهای اخیری تصمیم گرفته، میره دهات میگه آقا تو 100 میلیون تومان اعتبار داری، برو مساله بخر پولش من میدم، برو فلان کار بکن، این پیمانکارا هم هستن، هر کدام خودت دوست داری باشون قرارداد ببند، خودت هم نظارت کن کارش که انجام شد. این فقط میشه ناظر.
بله.
اما مسکن مهر ما چه کار میکردیم؟ میرفتیم کامل میساختیم، میگفتیم بیا برو تو، حالا پولمون نمیرسید. شما الان میدونید تعدادی هستن از مسکن مهریا که هنوز خونه بهشون تحویل نشده.
دقیقا.
چون گازش ندادن، آبش ندادن. چرا؟ چون پول دولت تمام شد. خود چه کار داره دولت؟ خب 25 میلیون تا وام داره طرف، بهش بده، یه پیمانکارم بهش بذار، خودش حالا ممکن پسر خالش بیا کمک کنه، ممکن پسر عمش بیا کارگری کنه، بنا فامیلشونه بگی من فعلا میام نصیب برات انجام میدم، مساله فروش نه. ما مردم رو اینقدر هی دست بسته نکنیم. اگر دولت حد خودش رو و اندازه کار خودش رو معین کنه، ببین الان پزشکای ما ثروتمندترین آدمای ما یا یه گروه از ثروتمندترین آدمای ما پزشکای ما هستن، ولی الان هیچ کدوم تو کار پزشکی سرمایه گذاری نمیکنن، یا میرن آپارتمان میسازن یا میرن تو جای دیگه یا کار دیگه. برای چی؟ چون تو این میدان بهشون ندادیم. ولی فرض کنیم ما در چشم پزشکی اجازه دادیم برن با هم متشکل بشن شکل بدن، خب الان چشم پزشکی ایران هم وضعش خوبه، هم قیمتاش بالا نمیره، چون رقابتی شده، 5-6 تا گروه هن.
بله.
با همدیگه خورشید و نمیدونم دیده و نمیدونم چشم و فلان و اسمای مختلف که همه دارن، آمدن این کار رو کردن.
بله.
بنابراین من به نظرم تو اون حوزه،
بله،
یک مشکل اساسی ما خود دولته که اندازه خودش رو معین نمی کنه.
بله.
منم نمیگم اصلا اندازش چقدره، میگم هر چقدر داره، یعنی اگه زیاد داره زیاد بیا، اگه کم داره کم بیا، دیگه بقیه رو واگذار کنه، مردم بفهمن چی کار. ببین الان تو رادیو تلویزیون ما میگیم آقا فیلم میخوای بسازیم، سریال فلان، میگیم حرف گنده میزنیم، بعد حالا دیگه سریال تمام نمیشه که. چرا؟ چون هر سال میمونه، بعد خب عوامل قیمتشون فرق میکنه، نمیدونم همه چی تغییر میکنه. حالا مثلا فرض کنید یه سریالی که قرار ما 2 سال بسازیم 3 سال بسازیم، میشه 10 سال، میشه 8 سال، خب همه چی خراب میشه. حالا ما اگه اومدیم گفتیم آقای صدا و سیما شما اینقدر بودجه دولت داری قبوله، اینقدر هم آگهی در میاری قبوله، قبول، خب حالا اینا رو با هم دیگه چند تا کار میتونیم بکنیم؟ حالا بقیه رو بیاد بگه آقا سریال فلان رو هر کی بسازه آگهیاش مال خودش،
مال خودش، دقیقاً
میتونه این کار بکنه دیگه. ولی این میخواد همه آگهی‌ها رو خودش برداره، سریال هم خودش بسازه، آگهی‌ها رو میگیره اما سریال هم نمیسازه، یعنی اشکالش به اینه، بعد آگهی هم جمع نمیشه. بنابراین من به نظرم اگر این محدوده تو حوزه فرهنگ و هنر، این همه ما الان کادر داریم و واقعا سریال ما مثلا حضرت یوسف همه جا پخش میشه تو همه دنیا، خب چه به صورت فیلمی که از سینما بره، چه فیلمی که تلویزیون ها پخش کنن، چه نه به صورت خانگی داره استفاده میشه، خب چرا ما نتونیم بقیه چیزا رو مثلا موسا حالا باید ما بسازیم؟ خب موسا رو خیلی زودترشون سختتر از یوسف که نبوده میتونستیم تمامش کنیم دیگه.
بله.
الان همین کارهایی که فیلمو جای دیگه دارن میکنن نشون میده که یه ظرفیت دیگه، حالا اگه صدا و سیما بیا از اینا حمایت کنه و اینها رو میدان بده، به نظرم این کار میگیره. بنابراین من فکر میکنم یه تغییر روش کافیه.
دقیقا.
که ایران حرکت بکنه بگیم آقا ما این امکانات داریم، اینا مال ماست، این کارهای خودمونه، شما دخالت نکن، این کارهای دیگر شریکی ها داریم، این کارا رو شما انجام بدین، ما مشتریتونیم، ما حمایتتون میکنیم، نه ما اصلا میگیم شما آزادید برید کار خودتون رو انجام بدید.
درود بر شما، ممنونم آقای دکتر. جناب آقای امیرحسین موسوی از همکاران محترم در خبرنگار اقتصادی روزنامه وطن امروز هستن که در خدمتشونیم. ظاهرا ایشون هم سوالات دارن. بفرمایید آقای موسوی.
خب ما یک مسئله که باهاش مواجهیم بحث نابرابریه و آقا هم تو پیامشون که به دولت جدید فرمودن که یکی از کارهایی که باید بکنن اینه که پیوست عدالت داشته باشه همه اقدامات دولت. و خب ما یک کاری که میتونیم بکنیم اینه که بحثای موردی انجام بدیم، یعنی با بحث موردی شهرها اقدام کنیم. یه بحث سیاست‌گذاری اقتصادیه. ما خب اگه شاخصهای اقتصادی رو نگاه کنیم، ضریب جینیمون تو آستانه 40% قرار گرفته، حالا با توجه به سیاستهای غلطی که تو این 8 سال اتفاق افتاد، درآمد سرانه خانوارها کاهش پیدا کرده، تورم‌های دو رقمی رو شاهدیم. میخوام بدونم که از لحاظ سیاست‌گذاری اقتصادی به نظر شما این پیوستی که در کنار اینکه ما موردی نابرابری باید حل کنیم، پیوست حکمرانی اقتصادیش و سیاست‌گذاری اقتصادی که دولت و مجلس باید در پیش بگیره چیه؟
خب ببینید، ما الان یکی از مسائل اصلیمون که همه چیز رو تخریب میکنه خود تورمه، چون تورم همیشه به ضرر فقیراست دیگه، چون اون که ثروت داره گران میشه براش ولی داراییاش هم گران میشه، بنابراین پس او جبران میشه، شاید هم بهتر میشه براش. ولی اینایی که حقوقی دارن میگیرن، زندگی جمع و جوری دارن، حال یه خونه هم فرض کنه از خودش داره، این اتفاق براش نمیفته، چون خونش که چه گران بشه چه ارزان بشه خودش نشسته توش، اجاره که نمیگیره بگیم درآمدش میشه بالا. بقیه هم که نیازهای روزمرهش هر روز گران میشه که حقوقش به اون اندازه جلو نمیره، بنابراین این که میبینیم یه دفعه یه فاصله ضریب جینی تغییر پیدا میکنه، شک نکنیم که تورم یکی از منشأ. حال تورم چرا حاصل میشه؟ تو ایران دو دلیل تورم داره، یکیش خود مراجعه دولت به بانک مرکزی به دلیل اینکه منابعش نمیرسه، یعنی منابعش کفایت نمیکنه و هزینهش بیشتره. خب این اندازه دولت باید تعیین بشه، دولت نباید هزینه هاشو جوری ببره بالا که نتونه بده. الان مثلا این تغییرات حقوقی که داده عملا نمیتونه بده دیگه، ناچار چه کار کنه؟ بالاخره سر ما 50,000 میلیارد تومان باید حقوق بده، این که نمیتونه با این بگه نمیشه، یه روز تأخیرش هم شدنی نیست. پس سر ماه که میشه ناچار میره استقراض میکنه، یا اوراق میفروشه یا هر کار دیگه. خب پس دولت باید اندازش رو روشن کنه، به هم نریز بازی رو، چون تنها اوه که میتونه آب تو شیر مردم بریزه، هیچ کس دیگری چنین قدرتی نداره. یکی خود نظام بانکیه. نظام بانکی وقتی ما میریم بهش به اصطلاح بحثایی رو میگیم که بیا برو مثلا وام بده به کجا، دستور میدیم بهش که مثلا گندم رو تو خرید کن، دستور میدیم تو فلان کار رو بکن، چون ما میخوایم سوبسید گندم بدیم، حال پولش نداریم، میریم از بانک ها میگه. بانکی چه کار میکنه؟ میره از بانک مرکزی برمیداره. چرا؟ چون مشتریش که نمیتونه کلن رد کنه، تو بورس نمیخواد که زیانده بشه، پس چه کار میکنه؟ یه ذره بیشتر خرج میکنه. کدام بیشتری که دولت ازش گرفته رو خرج میکنه، در صورتی که دولت فرضشی بود که این خرج نمیکنه. بنابراین یه انضباطی هم ما باید تو نظام بانکی به وجود بیاریم و یه نظارت واقعی باید در بانک مرکزی بر بانک‌ها داشته باشه که اونها خلق پول نکنن. اینم منشأ دوم. منشأ سوم، وقتایی که ما ارز داریم و ارز مازاد داریم، ما در حقیقت یه ارزی رو میگیریم، بانک مرکزی ناچار اون ارز رو خرید بکنه، داراییاش که بالا میره در حقیقت آثار پولیش رو دو مرتبه. یه جایی که ارز نداریم از ارز نداشته خرج میکنیم. یعنی چطور نداریم؟ پولو داریم اما دست ما نیست، مثلا عراق نمیده، ما میگیم خیلی خوب 1 میلیارد دلار از او رو بانک هزینه کنه. خب بانک او دلاره دستش نیست، در دسترسش نیست، 1 میلیارد رو پول چاپ میکنه میده. پس این منشأ تورم ما اینه، باید این منشأ ها خوشخونده بشه و جلوش گرفته بشه. همه اینا هم در یه انضباط مالی خلاصه میشه. سخت هست ولی شیرینه و خوبه. نکته دوم اینه که قاعده گذاری برای فعالیت باید عادلانه بشه. ببین ما تعاونی رو برای چی گذاشتیم؟ گذاشتیم که آدمایی که کوچیکن با هم جمع بشن کار بزرگ بکنن. الان این اتفاق نمیفته. خب آدما که با هم کار نمیکنن، پس یه عده خیلی بزرگ درست میشه، یه عده هیچ میشه. خب این طبیعی نیست. ما باید یه سلسله مراتبی رو ایجاد بکنیم. بنابراین باید فعالیت رو برای گروه های مختلف سامان بدیم و اجازه بدیم که اینا کارشون رو انجام بدن و حالت تعاونی، یا حتی تعاونی سهامی هم که رهبری فرمودن، مهم نیست اون شکل اداریش و حقوقیش چطور باشه، سهامشون نابرابر باشه ولی بالاخره سهام داشته باشن و خودشون هم فعال باشن. یعنی همه مردم بخواین کارمند و کارگر باشن. حالا در ایران 63% مردم حقوق بگیرن، 30%شون هم آدمایی هستند که بخورنمیری دارن، مثلا یه مغازه‌ای دارن، یه 2 هکتار زمین دارن، اینجوریه. خب میمونه برای 8-9% فقط. خب این 90% چی هستند؟ رشدی نخواهند داشت، اتفاقی براشون. ما باید اینا رو فعال کنیم و زندهشون کنیم و حتما اون 30% رو باید بزرگ کنیم. نمیشه ما مثلا یه کشاورز 2 هکتاری رو تا ابد حفظش کنیم، در 2 هکتار یه دیگه بیان برن دائما فعالیت‌های کشاورزی انجام بدن. خب همینا رو ما باید میدان‌دارشون کنیم. بنابراین اون حالت تعاونی یا حالت گرد هم آوردن زنجیره‌ای کردن. نکته سومش اینه که ما باید تولیداتمون زنجیره‌ای کنیم. ما خیلی الان تولید انجام میدن چون از قبل براش سفارش ندارن. مثلا شما یه دفعه گوجه زیاد میه، یه دفعه بادمجان زیاد میه، یه دفعه سیب زمینی، یه دفعه پیاز، یه دفعه هر دفعه این داریم. مرغ یه وقت زیاده یه وقت کمه، نمیدونم تخم مرغ یه وقت زیاده یه وقت کمه. اگه اینو زنجیره کنیم اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون متقاضیش معلومه، تولید برای متقاضی صورت میگیره، کشت قراردادی معلومه، پس پنبه رو برای همون پارچه تولید کننده پارچه داریم سفارش میدیم. اینا نیاز داره نظام زنجیره‌ای رو ما سازمان بدیم و از این حالت پراکندگی جلو بگیریم.
حالا این نکته که شما فرمودید و خیلی دقیق بود و درست بود، بحث تورم بود که سفره خانوارها رو کوچیک میکنه. حالا من خاطرم هست چون الان مسئلهش پیش اومد، پارسال خیلی بورس شدت گرفت و تبلیغات زیادی شد در موردش که مردم برن داخلش سرمایه گذاری کنن که از این تورم جا نمونن، یعنی سرمایهشون حفظ بشه. حالا شما هم و خیلی از کارشناسای اقتصادی این رو رد میکردن و میگفتن که این سیل نقدینگی و همون بی‌انضباطی مالی دولت موجب میشه که این نقدینگی وارد بازار سرمایه بشه و یک حباب ایجاد بشه و خب سهامدارای خرد مورد ضرر واقع بشن. ولی شما مثلا تو اردیبهشت 99 شما فرمودید که مردم به این صحبت خیلی توجه نکنن. میخوام ببینم نکاتتون هنوز پابرجاست، یعنی موقع درست فرمودید، نظرتون چیه؟
اگه یادتون باشه وقتی من، چون من فقط 2 بار پشت سر هم در بورس صحبت کردم و سلام، یعنی همون مقطع، اون وقت شاخص 800 هزار بود وقتی من صحبت کردم. برید تاریخ رو نگاه کنید. شاخص 800 هزار بود، سهام عدالت رو داشتم میدادن، یه ده افتاده بودم، میگفتم بزنید بره پایین، برای اینکه میخواستن سهام عدالت از دست مردم خارج کنن. ما هم چون در اون کار سهام عدالت نقشی داشتیم، وظیفه خودم دیدم بدون اینکه بخوام کسی رو متهم کنم، آمدم گفتم به یه حرفا اینجور اتم، ولی اشاره کردم، گفتم بورسی امر تخصصی است، اینایی که انتقاد میکنن حرفای درستی دارند، باید برید توجه کنید. اونی کامل هر کی بخونه متوجه میشه که یک کار دقیقی من صحبت کردم. و کسی هم مال مورد نیازش نباید تو بورس بیاره، بورس یه امر بلند مدت. شما در بدترین حالت از 1.200 کمتر نشده بورس، یعنی پس 800 تا به 1.200 حرف غلطی نبوده، زمان خودش رو بگی. بعد اون من اصلا صحبتی راجع بورس نه، چون من نه مسئولیتی تو بورس دارم نه، من آمدم از سهام عدالت دفاع کردم برای که از دستشون خارج نکنم، چون یه شبکه بودیم کار رو میخواست بکنه. حالا من نمیخواستم از این ادبیات، من هیچ وقت استفاده نمیکنم بیام بگم یه عده فلانه، خود برگشون رو برگرد. بعد اونم گفتم آقا این کار یه کار تخصصی است، برید با متخصص انجام بدید. بعدم اشاره کردم که هیچ کس مال ضروریش رو اینجا نذاره. بعدم گفتم این بلند مدته، نمیتونید بیاید زود بردارید. خب آمده رفته تا 2 میلیون، طرف در 2 میلیون خرید ضرر کرده. خب چه ربطی به زمانی داره که من 800 هزار صحبت کردم؟ یعنی این که حالا این سرعتش زیاد شده یا کم شده حوادث بعدیه. بعد این هم که بگن فلانی گفت پس همه ملت ایران فقط به حرف فلانی اعتنا کرد، بزرگ کردن من زیادی، من چنین سهمی نره. این مقدار بزرگ کردن ما به نظرم خب خیلی لطفه در حق ما، مثلا ما یک کلمه بگیم همه ملت ایران سهم.
خب مردم شما رو خیلی دوست دارن. من از شما سپاسگزارم آقای موسوی، سپاسگزارم شما آقای دکتر. علی آقا محمدی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول توانمندسازی محلات آسیب دیده کشور سپاسگزارم. لطف کردین وقتتون در اختیار گذاشتین و ما در خدمتتون بودیم. شنوندگان عزیز سپاسگزارم از شما و مجددا بابت تاخیر عذرخواهی میکنم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir خواهد بود. ان شاء الله فردا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگو